مانع همون آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ شیخ خودتن ول واجب اینه که دلیل مانع رو به اطلاقش نمیشه اخذ کرد.
جواز
ماشطه‌گری گفتیم مسلمه.
تدلیس هم که قطعا حرام.
تدلیس هم قطعا حرامه. خب اگر یه ماشطه‌گری مصداق تدلیس بشود هم قطعا حرام میشه. خب دقت بکنید ببینید آقا این که اصلا گفتیم از اول بحث هم گفتیم این که نیاز نیست اصلا بریم سراغ روایات. ما گفتیم که از روایات استفاده میشود، ظاهر روایات اینه که ولو فی غیر مقام تدلیس هم حرامه. خب بعد روایت علی بن قرا رو ایشون آورد که اطلاق داره ولو فی غیر مقام تدلیس رو هم شامل میشه.
تصرفات این ظاهر
رو کلا میذارن
کنار.
چه جور
فرض میکنن که جایزه ماشه
دیگری
بدون
تدلیس، بعد دیگه ظاهر روایت جایزه به جایزه هست، دلیل داریم که جایزه، لکن روایت مورد منع کرده.
آخه ما داریم اینجا تماسایی میکنیم به اینکه قطعاً جواب بدیهیه.
آقای اصلاحی ببین عزیزم ما چیکار کردیم؟ گفتیم که اگر معاشرتگری مثلا تدلیس بشود بحث تمام کلا بذارید کنار. خب بعد گفتیم یه روایاتی داریم که از این روایات برمیاد که معاشرتگری حتی اگر در مقام تدلیس هم نباشه حرامه. بعد رفتیم سراغ جمع بین ادله. رفتیم سراغ جمع بین ادله، دو تا جمع بین ادله کردیم. یه جمع حکمی بود که ادله مانع رو هم باید قرائت کنیم، که شیخ گفتن جمع درست همینه. خب سراغ جمع موضوعی نباید رفت. چرا؟ گفتیم نکته تخت اکثر داره. نکته تخت اکثر داره که اگر بخوایم روایت علی بن قراب رو عکس بکنیم و باش تخصیص بزنیم تخت اکثر پیش میاد. دیگه عمده مصادیق مشاطگری همینا هست دیگه. عمده مصادیق تزین خلاصه مرعه خب ولو لزوجه همینا هست که گفته شده تخت اکثر لازم میاد. برای اینکه مستلزم تخت اکثر بود گفتیم که از جمع موضوعی که اولا اینه که جمع موضوعی بکنیم دست برمیداریم سراغ جمع حکمی. بعد شیخ تنزلی تسلمی گفت که حالا به فرضم که بخوایم جمع موضوعی بکنیم دلیل مانع رو اخذ به اطلاقش نمیتونیم بکنیم، واجب است که دست از اطلاقش برداریم. حالا واجب است از دست از اطلاقش برداریم برای چی؟ سوال اینجا مطرح شد دیگه.
مسلمه که جایزه.
خسته نباشید.
نه
از کجا مسلمه که جایزه؟
حرفای عبدالله اینه دیگه.
نه نگید مسلمه
جایزه نباشه جوازش خب. مسلمه دیگه
جوازش مسلمه نیست. این جواز این 4-5 تا چیزی که در روایت اومده
تدلیس نباشه ماشطه‌گری جایز است
قطعا. خیلی خوب اگه تدلیس نباشه نه اینجوری هم نگید. بله
میفهمم بحث تعریف روایت نیست، اصلا از همون اول ما بیاسه نیاز به بیان روایت نیست که وقتی تسلم بپذیریم اصلا روایت اون ظهورش از دست میده کامل.
نه این رو نگید، ما نمیخوام بگیم که به فرض که بپذیریم روایت ظهورش از دست میده. تسلمی که ما اینجا کردیم اینه که دست از ظهور روایت در حرمت بر نداریم، میگیم روایت ظهورش در حرمت باقی است. خب منتها حرفی که زدیم که آقای عبدالله امام گفتن بگیم که چی؟ ببخشید گفتم خسته نباشید از باب تمسخر نبود، خیلی عذرخواهی میکنم یه وقت بهتون بر نخوره ما رو ببخشید. عرضم به محضرتون که این حرفی که آقای عبداللهی زدن اینه که این اطلاق خیلی روشنه که ما به این اطلاق نمیتونیم چیز بشیم ملتزم بشیم، منتها نه به خاطر روایت سعد اسکاف شما مسلم گرفتن شد از اون روایت جواز داری میگی مسلمه؟
نه.
آه خب ببخشید من فکر کردم اونجا رو داری میگی از اون داری استفاده میکنی، به خاطر روایت جواز نمیگیم مسلمه، بلکه خارجاً میگیم که این چیزایی که تو روایت اومده مسلمه که به اطلاقی نمیشه منش رو پذیرفت. احسنتون خب خوبه، قطعا ما روایت علی بن قراب رو به اطلاقی به فرض که قبول بکنیم دال بر حرمته ها قطعا به اطلاقی نمیتونیم بپذیریم، قطعا به اطلاقه ها نمیتونیم بپذیریم. خب حالا با تغییرش بزنیم، چجوری تغییرش بزنیم؟ بله حتی اقلش اینه که در مورد واصله تغییرش بزنیم، در مورد واصله که مشخصه چون روایتی هم داریم که وصل و شهر به شهر الانسان رو منع کرده بود. خب در مورد همش هم داستان تدلیس خب یه مقیدی هست که لا بحث فیه، لا کلام فیه، قطعا میشه به تدلیس تعقید زد. پس بفهم شیخ میبینید دو مرحله جلو میره. مرحله اولش اینه که اطلاق را نمیشود پذیرفت، چون این به ضرورت دل وجدان میدونیم که چی، شریعت اینقدر مشروطه‌گری رو حرام نکرده، به این اطلاق حرام نکرده. خب حالا اگه بخوام تعقیدش بزنیم چقدر تعقیدش بزنیم، یه قیدی که خیلی روشن است که میشه به این تعقیده دست تدلیس، نیاز به هیچ دلیل خاصی هم نداره.
حضرت هم اتکارن به همین موضوع مطلق آورده که آقا دیگه نمیتونن
مطلق آورده
که حرام نیست.
بله
حتما یه چیزی داخلش باشه که حرام بشه.
بسیار خدا خیرتون بده. عرضم به محضرتون که بله باز من یه نکته دیگه هم عرض بکنم راجع به بحث جلسه گذشته. چقدر طول کشید؟ بسم الله نگفتم، بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اون بحث جلسه گذشته این سوالی که مطرح شد، ثم ان اولویت قبول ما یعطا و عدم مطالبت زائد، ببینید در حقیقت این جواب یه پرسش است. تا این روایت حضرت فرمودند که اذا لم تشارت و قبلت ما تعطا، که این روی دیگر سکش هم موقعی که میگن این مشارته نکنه یعنی چی؟ یعنی اون کسی هم که میان پیش این خانم یا پیش این آقا، اونام چی؟ مقاطعه و مشارته نکنن. در حالی که ما روایاتی داریم که توصیه کردن به این که مشارته و مقاطعه کنید. خب چجور بین اینها جمع بکنیم؟ یا در حقیقت چی شده که این مورد از تحت اون عموماتی که به صورت مطلق فرمودن مقاطعه کنید و مشارطه کنید خارج شده؟ وجهش چی است؟ این سه تا وجه رو دارن مطرح میکنن. خب یه تخصیص کنه این روایت از اون کلیت و عموماتی که اطلاقاتی که میگن مقاطعه کنید مشارطه کنید اومده این مورد رو خارج کرده که سه تا وجه مرحوم شیخ براش مطرح کردن. با این بیان هم میشه مطلب رو گفت. همین عرض کردم اول، نکته اول من دقت نکرد بس گفتم که این که میگن این خانم مشارطه نکنه، مشارطه طرفینیه. خب مشارطه طرفینیه. خب در حقیقت مستعجر رو تو روایت گفتم مشارطه نکنه، این که مشارطه نکنه با طرف مقابلش با هم دیگه پی نکنن، اینو گفتن پی نکنن، با طرف مقابلش پی نکنن، طبیعتا طرف مقابلش هم پی نمیکنه، طرف مقابلش هم تعیین نمی‌کنه. بعد سوال پیش میاد که این روایت با اون روایات دیگه چه ارتباطی دارن؟ خب چه ارتباطی دارن که طبیعتاً حاصلش این میشه که این روایت اومده این موارد رو حجام و خطان و ماشطه و اینها رو از عموم استحباب و مقاطعه خارج کرده. حالا وجهش چیه؟ این سه تا وجه که مطرح کرده. حالا باز ملاحظه بفرمایید. عرضم به حضورتون که مسئله بعدی که مطرح میشه، مسئله ثانیه، تدین الرجل بما یحرم علیه. تدین یعنی زینت کردن، کسی زینت کنه یه مردی رو با چیزایی که برش حرامه. حالا چیزایی که برش حرامه دو دسته چیزهای حرام مطرح میکنه شیخ اینجا، یکی لبس الحریر و ذهب، یکی هم لبس ما یختص به نساء. خب چیزایی که مختص به نساء هست اینا رو استفاده بکنه رجل، که این از محرمات طبیعتا. اگر کسی، حالا اینم یه وقت هست، یه کسی رجل رو به اینها تزیین میکنه، بهش میپوشونه، در مقابل این کارش پول میگیره، یه وقت هست نه خود طرف میپوشه. در حقیقت ما اول نوع رابع خدمتتون عرض کردیم که سه دسته محرمات بحث میشه، محرماتی که در مقابلش اجرت میگیرن، محرماتی که وسیله درآمده، محرماتی که هیچ کدوم نیست، نه اجرت در مقابلش میگیرن عادتا، نه وسیله درآمده. این کدومش میشه؟ این مسئله ثانیه. میتونه سومی باشه، یعنی مرد خودش رو زینت کنه، خب به چیزی که پوشیدنش حرامه، استفاده کردنش حرامه، یا زن خودش رو زینت کنه به چیزی که پوشیدنش، استفاده کردنش حرامه. میتونه سومی باشه، یعنی اون جایی که وسیله درآمد نیست، وسیله اقتصاد نیست و عوض این اجاره و جاله اونام قرار نمیگیره عادتا. میتوندم مصداق برای همون چیزی باشه که غرض اصلی از انور رابعه، یعنی چی؟ یعنی طرف شغلش این باشه که تزیین میکنه رجل رو به اینها، میپوشونه به رجل لباس ذهب و فضه و نمیدونم حریر یا لباس مختص به نساء میپوشونه و در مقابل این پوشوندنش پولی میگیره که یه خورده دور از ذهنه، یه خورده دور از مکه. اون اصلا میگیم توی دستگاه سلاطین اون کسی که لباس تن سلطان میکنه، حالا به فرض مثلا که حالا سلاطین هم که لباس حریر مثلا بله میپوشیدن، لباس زر مثلا طلا مثلا حالا تاج طلا که خب اینو کلاه دیگه میپوشیدن، عرض کنم خدمتتون لباس حریر میپوشیدن، شاید بشه اینجا هم تطبیقش کرد. قدر مسلمش اینه، بالاخره اون چیزی که متعارف هست خود مردان این کار انجام میدن، نه دیگه کسب نیست. اگه اینجوری بگه دیگه این مسئله در مورد کسب نمیشه، بلکه در مورد یکی از محرماتی که عادتا باشه اکتسابم صورت نمیگیره مرحوم شیخ داره صحبت میکنه. خب در مورد محرماتی که باش اکتساب میشه صحبت نمیکنه، اون ورش خورده نادره، دور از ذهنه. خب اجازه بدید، خدا خیرتون بده. دوستان به من اعتراض داشتن که اونایی که اجازه میگیرن جواب سوالشون نمیدی، اونایی که اجازه نمیگیرن جوابشون میدی، چقدر من بدم. المسئله ثانیه، ببخشید حلال کنید جدی، ما اینقدر اشکال داریم که خودمونم تو اشکالاتمون موندیم. مسئله ثانیه، تزیین الرجل به ما یحرم علیه من لبس الحریر. فاعل تزیین رو میتونیم عرض کنم خدمتتون که خود رجل بگیریم، میتونم غیر بگیریم که غالبا خود رجلی که زینت میکنه خودشو به این چیزایی که در ادامه میاد. لذا این مسئله از غرض اصلی نوع رابع میشه گفت خارج از اون نوع سومی قسم سوم نوع رابع میفته، تو اون قسمت میفته. تزیین الرجل به ما یحرم علیه من لبس الحریر و ذهب، پوشیدن حریر و ذهب. لبس هم در زبان عربی با لبس در زبان فارسی فرق داره. در زبان فارسی لبس فقط برای چی؟ برای لباس گفته میشه، یعنی برای پیرن و شلوار و کلاه و اینا گفته میشه، ولی در زبان عربی معناش اوسعه، برای انگشتر و نمیدونم علنگو و دستبند و ساعت و عینک و به همه اینا چی؟ لبس گفته میشه. معنای عامش هم اینه، هر چیزی که احاطه به بخشی از بدن پیدا بکنه. خب معنای لبس احاطه است، هر چیزی که احاطه به بدن پیدا کنه یا به بخشی از بدن پیدا کنه، این در زبان عربی بهش لبس گفته میشه. الان ببینید عینک موقعی که انسان میزنه یه احاطه‌ای به بخشی از بدن پیدا میکنه دیگه، میگن لبسن نظاره. یا انگشتر موقعی که انسان دست میکنه احاطه‌ای به انگشت انسان پیدا میکنه، میگن لبس الخاتم. خب تو فارسی نه، ما فقط به امثال حالا قبا و عبا و پیرن و شلوار و کلا حتی اینا رو میگیم لبسه دیگه، حالا به انگشتر دست کردن نمیگیم انگشترشو پوشید. خب یا نمیدونم علنگوشو پوشید، برای کفش هم میگیم تو فارسی، حواسم به جوراب و کفش اینا میگیم، ولی عربی معناش اوسعه. من لبس الحریر که طبیعتاً حالا حریر همون لباس ها هست، و ذهب که حالا ذهب هم لبس ذهب به چیه؟ انگشتر طلا پوشیدن، عرض کنم تاج طلا سر گذاشتن مثلا، اینا همش میشه لبس. این حرامون چرا؟ لما ثبت فی محله من حرمته ما علی الرجال، چون در جای خودش ثابت شده که ذهب و حریر بر رجال چی هستن؟ حرام هستن. این یه موردش، تزیین الرجل به ما یحرم علیه. تزیین مورد دومش، تزیین الرجل به ما یختص به نساء، این که رجل لباس مختص به نساء رو استفاده کنه، خودشو تزیین بکنه، که حالا اینا خیلی وقتا تزیین هم نیست، صرفا پوشیدنه. بله آره، الان اینجا بخوایم چیز کنیم دیگه، به تزیین به ما یحرم علیه من لبس الحریر، میتونیم این ما یختصو رو عطفش کنیم بر حریر، یعنی من لبس ما یختصو به نساء، اینجوری هم بگیم شاید قشنگتر هم باشه. تزیین الرجل به ما یحرم علیه من لبس الحریر الی آخر، و لبس ما یختصو به نساء، لباس های مختص به زنان، من ما یختصو به نساء من اللباس، که سوار به معنی دستبند، ول خلخال که پابند بوده به مچ پا میبستن، و ثیاب المختصت بهن فی العادات علی ما ذکره و فی المسالک، لباس های مختص به زنها در عادات، یعنی عادات اقوام، که بالاخره عادت یه منطقه اینه که زنها این لباس میپوشن، عادت منطقه دیگه این لباس دیگر میپوشن، تو منطقه که عادت اونها هست که لباسی لباس زنونه هست، این رو اگه مردی بپوشه اینم حرامه علی ما ذکره و فی المسالک. نه 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 اتفاقا تزیین هیچ خصوصیتی نداره. خب همین که بپوشن تزیین هیچ خصوصیتی نداره، از کلمه تزیین استفاده میکنه شیخ، ولی تزیین توی بحث هیچ خصوصیتی نداره. و کزل عکس، عکسش هم همینه، اعنی تزیین المرأته به ما یختست و به رجال کل منطقت و الامامه. مرأه خودشو تزیین کنه یا بفرمود بپوشه اون چیزی که مختص رجاله، کل منطقه، منطقه معنی کمربند. خب منطقه معنی کمربند، منطقه هم که میگن منطقه به خاطر همینه، یعنی جایی که کنده کمربندی دورش کشیده شده مشخص شده. بله زنا، زنا کمربند میزنن نمیدونم کل منطقته ولی لاغذ زن ما نمیزن. بله بله اینم به اختلاف به اختلاف العادات. ببینید شیخ فرمودن دیگه، اگر جسارت نشه من مزاح میکنم، عرض کنم خدمتتون که به اختلاف العادات امکان داره یه چیزی عادات عوض بشه. یه کمربندای خاصی هست مخصوص خانم ها، بله یه کمربندای خاصی هست مخصوص خانم ها که حالا یه زمانی شاد نبود الان در زمان ما هست، ما اشکال نداره، اونم چه لباس زنانه مختص زن، همون اگه مردا بزنن میشه چی؟ میشه استفاده از چیزی که ما یختص به نساء. فرق داره دیگه، سگکش اینا من دیدم، حالا آقای عبدالله میفهم من دیدم، الان فکر میکنم دیدم رو لباسای زنونه هم هست، بعضا تو بازار میفروشن یکم ارمانده خاصی روشه. اعنی تزیین المرأه به ما یختص به رجل کلمه انتقبل امامه، سنا امامه سر بگذارن که هست تو بعض از مناطق، نمیدم دیدید یا نه. اینم حالا یه خورده چیز قدمتداری نیست، این که زنا امامه سر بگذارن تو از مناطق خوزستان اینا زیاده، زنا امام سر میگذارن، اینم چیز خدمتداری نیست. ظاهرا یه زمانی اینو از قول یکی از آقایونی که تاریخ اینا وارد هست نقل کردن، نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، یه زمانی عثمانی ها که اومدن این مناطق عربی رو گرفتن تصرف کردن، برای که اینا رو تحقیر کنن به زناشون گفتن امام سر بگذارن، به مرداشون گفتن روسری سر کنن. خب لذا این چیزایی که چپیه، چیزای شبیه چپیه که میندازن رو سرشون، اینا میگم قضیهش اینه که به زناشون گفتن امامه سر بذارید، به مرداشون رو مجبور کردن که روسری سر بکنن، بعد این مردا هی روسری سرشون سر میخود میافتاد، اقال شطور گذاشتن روش که چی این بمونه از سرشون نیفته. این خیلی قدمت نداره که مثلا بگیم از زمان قدیم هم اینطور بوده، این قضیه اقالی که میذارن روی این قطره بهش میگن دیگه، این چیز روسری هایی که میپوشن عربا، این چیز قدمتداری نیست، مال زمانی هست که عثمانی ها تصرف کردن و خواستن عربا رو تأخیر کنن. امامه سر گذاشتن زنان این چیز قدیمی نیست، این چیز شاید 300 سال قدمت داره، 350-400 سال قدمت داره، خیلی چیز قدیمی نیست. کل منطقت و الامامه و یختلف و به اختلاف العادات و عطا. خب حالا رفقا این دلیلش چیه؟ که این تزیین، بفرمایید تزیین به لبس حریر و ذهب، این قسمتش بحثی نیست. ببینید مسئله دو قسمت داره ها، یه قسمتش مربوط به رجال که خودشونو تزیین کنن به ذهب و حریر. خب این گفتن شیخ لما ثبت فی محلی من حرمت ما علی الرجال، تمام این قسمت مسئله تمام، لا بحث و لا بعث فیه، هیچ اشکالی درش نیست. اونی که محل اشکاله قسمت دوم مسئله است که هر جنسی لباس اختصاصی جنس مخالفش رو بپوشه. ببینید حالا لباس هم بعضی از لباس ها اصلا مشترکن، خب بعضی لباس ها مشترک هستن، اصلا دستکش شاید بشه گفت بسیاری از دستکش هایی که بافته میشه تو بازار مشترک، هم زنان بوشن مردان بوشن، بعضی چیزها رو امکان داره بگیم مشترکه، مثلا دمپایی امکان داره بعضی از انواع دمپایی مشترک بین زن و مرد باشه. اونی که محل کلامه اینه که مرد لباس مختص زن رو بپوشه، زن لباس مختص به مرد رو بپوشه. که این دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان که کثیری از علما گفتن که آقا ما دلیلی برای این حکم سراغ نداریم جز این روایت نبوی، یعنی تنها دلیلش این روایت نبویه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. خب تنها دلیلش اینه که جناب شیخ انصاری بذار من تا اینجا رو بخونم، متن از اول خوندم، آره دیگه. و اعترف غیر واحد و عدم العثور على دلیل لهذا الحکم عدن نبوی المشهور المحکی عن الکافی و العلل، هم در کافی کلینی و هم در علل صدوق رضوان الله علیه ما اومده که لعن الله المتشبهین من الرجال به النساء و المتشبهات من النساء به الرجال، که جناب شیخ انصاری می فرمان اگر دلیل این باشه، این دلیل دلیل خوبی نیست، بی دلالتهی قصورون، باید به دنبال دلیل دیگری بگردید اگه واقعا میخواید قائل بشید این رو. این دلیل دلیل خوبی نیست. چرا؟ چون شیخ میفرمان که منظور از تشبهی که در این روایت اومده خصوص تشبه در لباس نیست، بلکه معنای عمیق‌تری هست. تشبهی که تو این روایت اومده و مورد لعن حضرت قرار گرفته یه معنای چی هست؟ عمیق‌تری هست. و اون معنای عمیق‌تر هم تأنث الذکر و تذکر الانثی هست، یعنی اینکه ذکر مذکر مردها خودشونو به زنانگی بزنند، عذرخواهی میکنم کنایه از اینکه میل به مفعولیت داشته باشن، و زنها خودشونو به مردانگی بزنند، کنایه از اینکه میل به فاعلیت در امور جنسی داشته باشن. خب که یکیش اشاره به لباس داره، یکیش هم اشاره به مصاحقه داره. خب معلوم شه مطمئن که ظاهر از تشبهی که تو این روایت اومده اینه، شواهدی هم براش میارن. خب و الا صرف این که یه زنی لباس مردونه بپوشه یه مردی لباس زنونه بپوشه به این تشبه گفته نمیشه. بله اگر بپوشه به قصد همین چیزی که گفته شد، به قصد این که همچین حالتی داشته باشه، خودشو به زنانگی بزنه یا خودشو به مردانگی بزنه، اگه به این با این بنا باشه، با این قصد باشه، بله. ولی صرف پوشیدن لباس جنس مخالف، این متشبه به نساء متشبه به رجالی که تو روایت نبوی اومده، برای صدق نمیکنه. و فی دلالتی قصوران، چرا؟ لان ظاهر من التشبه که حضرت لعن فرمودن تعنف الذکر، اینکه ذکری مذکری خودش رو به انثویت بزنه و تذکر الانثی یه انثی خودش رو به ذکوریت بزنه، که عرض کردیم معنیش هم چی میشه، کنایه اولی کنایه از لواط، دومی کنایه از مصاحقه است. تغییر جنسیت اونجای خودش بحث میشه، اتفاقا این که از ادله که گفتن همینه. خب لا مجرد و لبس احد هما لباس الاخر ما عدم قصد تشبه، یکیشون صرفا لباس دیگری رو بپوشه، لباس جنس مخالف رو، لباس اختصاص جنس مخالف رو، بدونی که قصد تشبه به این معنا که گفتیم رو داشته باشه، صرفا لباس پوشیده، اصلا هم قصد ایمانی رو نداره، اصلا از ایمانی هم تنفر داره، بعدش هم میاد، صرف این مصداق تشبهی که حضرت لعن فرمودن نیست. خب برای این ظهوری که ادعا میکنید آقای شیخ انصاری مؤیدی هم دارید؟ میگن بله، یؤیده المحکی و عن العلل، از علل و شرای مرحوم صدوقی که حکایت شده که ان علی علیه السلام را رجلا بهی تعنثون یا بهی تعنیثون، حضرت یه مردی رو دیدن در مسجد که آدمی بود که تمایلات زنانگی داشت، یعنی تمایل به مفعولیت داشت، که حالا به این آدم ها مخنث هم گفته میشه، شاید شنیده باشید تعبیر مخنث، که خب فعل جمله اهل فنش هم میتونن بشناسن که کی بشناسن که اینا کی هستن و چه جوری هستن، از خودشون علائم نشون میدن، خب که اظهار تمایلات خلاصه آنچنانی میکنن، و رجلن که به این تعنثون، یه رجلی که همچین خصوصیتی داشت، آدم مخنثی بود، در مسجد پیغمبر دیدن و فقال له، حضرت بهش فرمودن که اخرج من مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. خب که از این که امیرالمومنین علیه السلام تطبیق کردن لعن رسول الله رو بر چی؟ بر این مخنث، بر این کسی که تمایلات جنسی مردی که تمایلات جنسی زنانگی داشت، میل به مفعولیت داشت، که اینم یه بیماری است دیگه، بیماری که بعضی مبتلا میشن، خدا برش که نیاره. بله بعضی مبتلا، کسی مبتلا شده بود، یکی از اساتید اخلاق میگفتن، گفتن اومد پیش من گفت که همچین میلی دارم چیکار بکنم، رفتم هم دکتر، دکتر بهم گفته که شما تو ایران که نمیتونی، برو مهاجرت کن برو خارج تا بتونی مجلس رو ارضا بکنی. خیلی جالب، خیلی شیک مجلسی عرض کنم خدمتتون که بله. بعد ایشون میگفتن یه دستور عملی از مرحوم آقای پهلوانی بهش دادیم، عمل کرد دوست شد. بله خب تمام شد، بذارید ببینیم دیگه فرصت نمی کنم، بذارید بقیش بعدا. چی؟
طرز حرف زدن و اینا یه جوریه،
یعنی به هر حال تمایل دارن ایشون ابراز میکنن، علائمی هم دارن که ابراز میکنن. نه دیدنی نیست که بهی تعنسون این بیماری رو داشته، بیماری تعنس داشته، تمایلات مفعولیت داشته. حضرت متوجه شدن که آدم این جوریه، بهش فرمودن از مسیح پیغمبر برو بیرون، تو آدم آلوده ای هستی برو بیرون. بله بعضی مشکل دارن. بله ارادی هم نیست، باید برن خودشون علاج کنن دیگه، حالا مبارزه و نفس بکنن یا برن خودشون علاج بکنن. ظاهرا قابل علاجه، خیلی مریضی لا علاجی هم نیست. بند خدا که میگفتن آقا میگفت رفته بشه یه روانشناس اینجوری بهش گفته بود. فالحمدلله انشاءالله بقیه شلسه